سنگین شده بود. یک محکمه در روسیه امروز دو مرد را رسما به دست داشتن در قضیه قتل نیمتسوف متهم شناخت و سه مضمون دیگر را در توقیف نگه داشت.
و یک طیاره ساخت سوئیس که با انرژی آفتابی پرواز می کند امروز از ابوظبی سفری را آغاز کرد که تولید کنندگان آن امیدوارند بتوانند بدون هیچ گونه مواد سوخت به گرد جهان پرواز کنند. این طیاره یک سیته سولار امپولز نام داشته و طول بال آن به 72 متر می رسد که درازتر از طول دم طیاره بوئینگ 747 است. این طیاره با وزن یک موتر است. روی بالهای آن 17,000 سلول آفتابی نصب شده که این طیاره را قدرت می دهد تا در جریان شب نیز پرواز کند. دو دانشمند سوئیسی در مدت 12 سال این طیاره را ساختند. این دو دانشمند پس از هر نشست به نوبت طیاره را به پرواز در خواهند آورد. یگانه چوکی در این طیاره هم کرسی پیلوت و هم کمود برای رفع حاجت است. پایان اخبار.
آیا شما میانه دختر و پسرتان در محیط خانواده فرق میگذارید؟ در برنامه سه‌شنبه شب نجیب نوشابه در مورد تأثیرات این موضوع صحبت میکنیم. شماره تماس با ما 0790-010-070. رادیو آشنا، صدای امریکا.
مال هم توجه کنید به گزارش های این برنامه. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در انجام گفتگوهای صلح با طالبان هیچ پیش شرطی در کار نیست و حکومت امتیازی را برای این گروه در نظر ندارد. سخنگوی رئیس جمهور غنی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که برای تامین صلح در افغانستان یک اجماع سیاسی میان کشورهای منطقه در حال شکل گیری است. جزئیات بیشتر را در گزارش از نظیفه محبوبی بشنوید.
روزهایی که از امیدواری ها و خوشبینی بر انجام گفتگوهای صلح مطرح است، با سوی دیگر پیش شرط ها از گروه طالبان برای انجام این گفتگوها که نگرانی هایی را به همراه شده است. حال سخنگوی رئیس جمهور غنی تاکید می کند که برای انجام گفتگوهای صلح حکومت افغانستان برای پذیرفتن هیچ پیش شرط معامله نخواهد کرد. اجمل آبیدی در مصاحبه خاص با رادیو آزادی میگوید که حکومت افغانستان امتیازی را برای این گروه در نظر ندارد. آقای آبیدی در پاسخ به پرسشی که آیا پیش شرط طالبان بر خروج نظامیان آمریکایی و یا رهایی زندانیان این گروه از زندان‌های کشور پذیرفته خواهد شد، تاکید می‌کند که
موقف اساسی ما در این رابطه ای است که ما عمدن نمی‌خواهیم که مردم افغانستان قیمت را که به صلح می‌پردازن قیمت بالاتر از قیمت جنگ. دستاوردهایی را که ما در 13 سال اخیر داشته معامله روی صورت نخواهد گرفت. نه تنها که دولت تعهد به این داره که این دستاوردهای مثبت حفظ بکنه، بلکه به خاطر انکشاف و توسعه شان فعالیت خواهد کرد. دولت افغانستان هیچ کار را که خاص مردم افغانستان نباشه، شامل آرمانای مردم افغانستان نباشه، انجام نخواهد.
احتمال پیش شرط ها از سوی گروه طالبان برای انجام گفتگوهای صلح در حال مطرح می شود که این روزها بیشتر از سفرهای نمایندگان طالبان به پاکستان و قطر و نیز خوشبینی بر این که گفتگوهای مشروط به پذیرفته شدن خروج نظامیان آمریکا از افغانستان و سهیم شدن این گروه در قدرت سیاسی از سوی حکومت افغانستان آغاز خواهد شد مطرح شده است. با این حال سخنگوی رئیس جمهور غنی هرچند از اجندای حکومت افغانستان برای این نشست چیزی نمیگوید، تاکید میکند که برای انجام این روند معامله نخواهد شد. اجمل آبدی همچنان از شکلگیری یک اجماع سیاسی میان افغانستان و کشورهای منطقه در سیاست خارجی افغانستان سخن میزند و میگوید که با تشکیل این اجماع صلح و ثبات در افغانستان و کشورهای منطقه تامین خواهد شد.
در اینجا دو مسئله اساسی است. یک مسئله هی است که سیاست خارجی افغانستان در کنترل افغانستان است و به اساس منافع ملی افغانستان، منافع کوتاه مدت، وسط مدت و دراز مدت پیش میره. و مسئله دوم ای است که ما در دو حلقه سیاست خارجی خود که همسایه ها به شمول هندوستان و آذربایجان و کشورهای اسلامی که حلقه دوم سیاست خارجی ما را تشکیل میده، ابتکار عمل در این دو حلقه ما بدست گرفتیم و یک سلسله کارهای انجام شد تا یک اجماع شکل بگیره به خاطر سال در افغانستان و آمدن ثبات در افغانستان. و فعلا خوشبختانه یک اجماع در حال شکل گیری است که ثبات افغانستان، ثبات منطقه و ثبات کشورهای اسلامی.
با سر و صداها از گفتگوهای صلح در این روزها از سفر نمایندگان این گروه و بازدید آنان با مقام‌های افغان نیز گزارش‌هایی پخش شده است. گفته می‌شود ملا اختر محمد یکی از نمایندگان این گروه نیز در تماس با مقام‌های افغان در قطر از پذیرفته شدن انجام گفتگوهای صلح مشروط به پذیرفته شدن پیش‌شرط‌ها از سوی طالبان خوشبینی کرده است. با این حال سخنگوی رئیس جمهور غنی این گزارش‌ها را شایعه بیش نمی‌داند و می‌گوید که گفتگوی میان مقام‌های افغان و نمایندگان این گروه انجام نشده است. اما پیش از این مقام‌های شورای عالی صلح در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تغییر در قانون اساسی افغانستان و سهیم ساختن گروه طالبان در قدرت سیاسی ممکن است پیش شرط‌های این گروه برای انجام گفتگوهای صلح باشد. قرار است در ماه روان میلادی یکی از کشورهای منطقه میزبان گفتگوهای روی در روی حکومت افغانستان با نمایندگان طالبان باشد. با این حال کارشناسان سیاسی میگویند در صورت میزبانی این گفتگوها از سوی پاکستان، این کشور به خاطر منافع خود کابل را برای دادن امتیازهای به این گروه واه خواهد داشت که پیامد آن خطرناک خواهد بود و حکومت افغانستان باز هم از این گفتگوها سودی نخواهد برد.
صدای آمریکا آشنای شما.
مفتشین اداره انرژی هسته‌ای ملل متحد قبل از ختم ضرب الاجل برای دست یافتن به یک معامله بین ایران و گروه 5 جمع 1 روی برنامه هسته‌ای ایران در ماه مارچ وارد تهران شدند تا موضوعات را به بس گیرند که تا هنوز روی آن توافق صورت نگرفته است. شرح بیشترین مطلب را از نجیب خلیل میشنوید.
تهران بار دیگر گفته است که آماده است به مفتشین بین المللی اجازه دهد از ساحه دیدن کنند که شایعات آزمایش احتمالی مواد انفجاری قوی در آنجا ایجاد شده است. بهروز کمالوندی سخنگوی اداره انرژی اتمی ایران میگوید
با موضوع انفجارات قوی که ادعا هستش که در منطقه مریوان هست، ما بارها هم شفاهی هم کتبی هم در ملاقات ها و دیدارها گفتیم آماده هستیم که دسترسی بدیم به آژانس که بیان و ببینن این ادعاها ادعاهای واهی هستش.
این در حال است که ناظرین اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد وارد ایران گردیدند تا قبل از ضرب العجل رسیدن به توافق بین ایران و شش قدرت عمده جهان در ماه مارچ مذاکره کنند. آژانس خبری ایسنا گزارش داد که اداره انرژی بین المللی اتمی موضوعات باقی مانده مثل آزمایش مواد منفجره و محاسبات نیوترون را مورد بحث قرار خواهند داد. با این همه براک اوباما رئیس جمهور امریکا در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه CBS گفت که مذاکره کنندگان امریکایی و ایرانی اختلافاتشان روی برنامه هسته‌ای ایران را محدود ساختند، اما می افزاید که اگر یک معامله قابل قبول ایجاد نگردد مذاکرات را خاتمه خواهد بخشید.
در یک ماه آینده ما قادر به درکیل خواهیم بود که آیا سیستم آنها توان قبول یک معامله فوق‌العاده معقول را دارد یا نه. طوری که آنها میگویند تنها به برنامه های صلح‌آمیز هسته‌ای علاقه‌مند هستند و اگر در تحقیقات ما ثابت گردد که آنها سیستم تولید سلاح هسته‌ای را توسعه نمی‌بخشند، در آن صورت معامله وجود خواهد داشت.
در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز در همان برنامه تلویزیونی ظاهر شده و گفت وی و آقای اوباما هدف مشترک دارند که همانا جلوگیری ایران از انکشاف سلاح هسته‌ای است، اما گفت در چگونگی رسیدگی به آن موافق نیست.
I do not trust inspections with totalitarian regimes.
من بر تفتیش و بازرسی یک رژیم دیکتاتوری اعتماد ندارم. این شیوه در مورد کوریای شمالی مؤثر واقع نشد. آنها تخطی کردند و یک بازی پنهان کردن و فریب دادن را انجام دادند. با ایران هم کارگر نیافتاد. مفتشین بین المللی را فریب داده و مسخره کردند. در پیش چشم مفتشین دو انبار زیرزمینی ساختند و آنها خبر نداشتند. بنان من بسیار محتاط خواهم بود. در واقع پیشنهاد من این است که برنامه هسته‌ای ایران باید از بین برده شود.
نتانیاهو همچنان مذاکره با ایران را که متحد حماس شمرده می شود همیشه رد کرده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
و و ما شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. شما شنونده نشرات رادیو آشنا صدای امریکا هستید و ما قبل از پخش برنامه گنج شایگان به گردانندگی صفیه اساس توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. یک گزارش ملل متحد نشان داده است که پالیسی های استرالیا در قبال کسانی که در صدد پناهندگی سیاسی هستند تخطی از کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه است. یک گزارشگر خاص ملل متحد در مورد اهانت در یک مرکز مهاجرت که از طرف استرالیا در کشور جزیره‌ای پاپوانیوگینی داره می شود می نویسد که سال گذشته یک تن از توقیف شدگان در آنجا کشته شد. برگردان گزارش فلمرسل را از عبدالواجد عادل می شنوید.
پالیسی های پناهندگی سیاسی استرالیا را جوان مندز گزارشگر خاص ملل متحد در مورد شکنجه بررسی کرده است. او در گزارش خیش از بازداشت اطفال و ناکامی در توقف خشونت و نزاع در مرکز بررسی منطقوی در جزیره مانوس پاپوانیوگینی از طرف استرالیا مورد انتقاد قرار داده است. مندز به این نتیجه گیری رسیده است که از حقوق پناهندگان سیاسی تخطی صورت گرفته و در برابر آنها از روش های ظالمانه و غیر انسانی کار گرفته شده است. دانیال ویب از مرکز مستقل قانون حقوق انسانی می گوید که این گزارش برای استرالیا جای شرم است. ویب گفت
Clearly what we are doing at the moment is harming the men, women and children who seek our protection.
آنچه را ما در این زمان انجام می دهیم و مردان، زنان و اطفالی که خواهان حمایت از جانب ما هستند به طور واضح علت موارد می کند. در عین حال این کار به اعتبار بین المللی ما باعث ملتی که به حقوق احترام دارد و این اعتبار به مشکل به دست آمده است صدمه می زند.
گزارش ملل متحد از پالیسی های بحری استرالیا نیز انتقاد می کند که مطابق با آن به کسانی که خواهان پناهندگی سیاسی هستند به صورت جبری در آبها توقیف شده و دسترسی به وکیل مدافع ندارند. مقامات مهاجرت استرالیا این مطلب را رد می کنند که موقف حکومت در این مورد تخطی از کانوانسیون های بین المللی می باشد و گفتند که کسانی که وارد استرالیا می شوند با آنها خدمات عرضه می گردد. وقتی از تونی آبود صدر اعظم استرالیا در مورد گزارش ملل متحد پرسیده شد، او گفت که استرالیا از گفتار ملل متحد به ستوه آمده است. او گفت پالیسی های حکومت او سبب شده است تا مردم از قبول زحمات و خطرات از طریق آبها باز داشته شوند و از مرگ آنها کاسته شود. او گفت در حقیقت پالیسی حکومت او بیشتر انسانی است، ولی در دوران حکومت گذشته قاچاق انسانی ترغیب می شد. این پالیسی استرالیا که تمام پناهندگان سیاسی را توقیف می کند از بسیاری از کسانی که از افغانستان، پاکستان و سریلانکا می باشند از سالهای 1990 تا حال شنیده شده است. این پالیسی از حمایت مقامهای دو حزبی برخوردار است که می گویند اکثر کسانی که خواهان پناهندگی سیاسی هستند در حقیقت مهاجرین اقتصادی می باشند. وزرا تاکید می کنند که پالیسی های سختگیرانه مورد تایید رای دهندگان در این کشور می باشد. حکومت محافظه‌کار فعلی با اکثریت به این وعده روی قدرت آمد که در برابر مهاجرین غیر قانونی که با قایق وارد استرالیا می شوند قوانین سختری را عملی می کند. مهاجرینی که از طریق بحر و بدون اسناد به این کشور وارد می شوند، آنها در مراکز پروسس در جنوب بحر الکاهل در جزیره مانوس مربوط به پاپوانیوگینی و در نورا فرستاده می شوند. آنده از بازداشت شدگان که گفته می شود پناهندگان حقیقی هستند، فرصت جابجایی در استرالیا داده نمی شود و این پالیسی حکومت است و این در حقیقت به منظور عدم ترغیب کسانی است که خود را مواجه به خطرات دریایی می سازند. استرالیا سالانه به 14,000 تحت کانوانسیون های بین المللی ویزه مهاجرت می دهد.
گنج شایگان. وقتی که دلتنگی
دگر دنیا به میلت نیست. وقتی که دلتنگی دگر دنیا به میلت نیست، آینه و نقاشی زیبا به میلت نیست. با این که دریا را همیشه زندگی کردی، وقتی کنارش می روی دنیا به میلت نیست. از عشق، از قانونهای شهر دلگیری، وقتی سفر هم می روی آنجا به میلت نیست. اصلاً چه معنی می دهد این زندگی کردن؟ اصلاً چه معنی می دهد این زندگی کردن وقتی که حتی ذره دنیا به میلت نیست؟ تنها تو می مانی با دنیای پر از کابوس، تنها تو می مانی با دنیای پر از کابوس، در امتداد زندگی فردا به میلت نیست. با چشم پرنم آرزوی مرگ را داری، با چشم پرنم آرزوی مرگ را داری، از بخت بد این مرگ هم حتی به میلت نیست. درود و سلام دوباره. آرزو دارم تنتان با مخمل صحت و گرمی محبت ملبس باشد. شنونده های عزیز و علاقمندان برنامه گنج شایگان، در حجله امشب گنج شایگان عزیزی را مهمان داریم که مروارید های سخن و چکیده های احساسش برنامه ما را گرمی می بخشد. مژگان فرامنش شاعر جوان و با استعدادی است که اخیراً مجموعه از سروده های وی به نشر رسیده. فرامنش در سال 1369 خورشیدی در شهر باستانی و داستانی هرات تولد یافته است. در رشته دلخواهش یعنی زبان و ادبیات تحصیل کرده است. فرامنش صاحب مجموعه شیری تحت عنوان اندیشه های دردآلود است. شعرهای فرامنش مملو از احساس، صداقت و دوستی است که با این همه درد و بغض درونش را به تصویر می کشد. دوست عزیز، چون فرامنش را با خود در برنامه داریم، پس بهتر است بیشتر از زبان خودش بشنویم. درود به شما بانو فرامنش، خوش آمدین به برنامه گنج شایگان.
با عرض سلام خدمت شما و دوستان شنونده، سپاسگزار هستم از شما و حال لحظات فرصت دادین تا در خدمت دوستان عزیز باشم.
لطف کردین که شما دعوت ما را پذیرفتین و به برنامه گنج شایگان حاضر شدین. خب خانم فرامنش، به خاطر که شنونده های ما و علاقمندان های اشعار شما بیشتر به خودتان و با گذشتهتان معرفی شوند، میشه که در مورد خودتان کم صحبت بکنین؟ شما تحصیلات از کجا شروع کردین؟ من بسیار کم معلومات که داشتم به دوستا گفتم، میشه شما خودتان در مورد معلومات بتین؟
بله درسته، مژگان فرامنش هستم، متولد سال 1369 در شهر هرات و همچنین یک تن از اعضای انجمن ادبی هرات. فارغ التحصیل هستم، لیسانس ادبیات فارسی دارم از دانشکده ادبیات دانشگاه هرات. بنا به علاقه‌مندی که داشتم این رشته، یعنی رشته ادبیات را پیش بردم و ادامه دادم و تحصیلات از زمان آغاز کردم که در حال دوران مکتب بود و بعد از اینکه از دوران مکتب فارغ شدم و وارد دانشگاه شدم و رشته دلخواه خو ادامه دادم خوشبختانه و این سال لیسانس ادبیات گرفتم. همچنین از سال 13 تا 18 این طرف به صورت جدی روی شعر کار میکنم و شعر می نویسم.
بسیار
دستاوردهایی که من در این مدت داشتم، یعنی چندین سال که از عمر شعر و شاعری من میگذره، دو مجموعه شعری تا فعلا چاپ کردم و به صورت دوستان فرهنگی گذاشتم.
بله.
نخستین مجموعه شعری من به نام اندیشه های دردآلود بود که در سال 1390 به زیور چاپ آراسته شد، و دومین مجموعه شعری من به نام گره کور که در پاییز 1393 یعنی یک دو ماه قبل به زیور چاپ آراسته شد.
به نام زیور کو؟
گره کو.
چطور این نام انتخاب کردین؟ میشه در مورد ازی بگوین چطور گره کو نام کتابتان انتخاب کردین؟
گره کو بنا به فضایی که در شعرهای ما حاکمیت داره، فضای شعری ما در
حال بله گره کور درست، یعنی ما که کورگره میگیم. بسیار خوب، آل ما گرفتم، بفرمایین.
بله خب در حال کنایه از مشکلات است، کنایه از دردهای زیادی که راه حل نداشته باشه، مانند گیره ای که کور شده باشه.
بله.
به خاطر که بیشتر فضای شعرهای تراژید گونه است، به همین دلیل گیره ای کور مناسب دانستم به دومین مجموعه شعری. پیشنهاد از دوستان بود زمانی که مشوره کردم، به حال نظر از اونم مثبت بود و این
نام
انتخاب
کردم. همین بسیار خوب. این میشه که در مورد از این مجموعه تان معلومات بتین که شامل چند سروده شماست، یا به شکل غزل سروده و یا شعر سپید است؟ میشه معلومات بتین؟
بله در کل من شعرهایی که می نویسم بیشتر قالب موزون هست، یعنی غزل بیشتر کار میکنم می نویسم. مجموعه نخستین من به نام اندیشه های دردآلود بود که حاوی تقریبا 50 غزل می شد که نشر شد، و مجموعه گیره کور هم که تازه چاپ شده در حدود 45 غزل در بر می گیره. و قالب های دیگر در این مجموعه تجربه هایی داشتم، از جمله جبایی، قالب مثنوی، قالب چهار پاره، قالب نیمایی، تجربه داشتم به این قالب هم در مجموعه دوم. ولی در کل تقریبا 55 الی 60 قطعه شعر شامل میشه مجموعه.
بسیار خوب. شما نوشتن شعر یا سرودن شعر از سال 1388 گفتین شروع کردین. چطور احساس براتون پیدا شد که شما به سرودن شعر رو بیارین؟ آیا این قدمای نخستتان شما از شعر شروع کردین؟ از کدام نوع شعر شروع کردین؟ و میشه بگین چطور شما به می فکر شدین و یا احساس براتون پیدا شد که شما باید شعر بسراین؟
تشکر از شما. من دغدغه های همیشه در ذهن خود داشتم از زمانی که من متعلم مکتب بودم، سنف 8 و 9 بودم، همیشه من می نوشتم، دست به قلم بودم، اما نوشته هم بیشتر شامل نثر های کوتاه ادبی می شد، داستان های کوتاه و مقاله های کوتاهی که به حال از طرف استاد ادبیات در مکتب برای من موضوع داده میشد بیشتر کار میکردم، یعنی علاقه ذاتن در من جریان داشت. ولی به این صورتی که من به صورت جدی وارد شعر شدم و به صورت جدی شعر دنبال کردم، اساس دشت داشت بود. برمه زمانی که به حال من یک داستان می نوشتم، در حال نوشتن از داستان بودم، بعض قسمت ها از پیشم موزون شد.
بله.
همین که باز من متوجه شدم به این که من شاید توانایی در من داشته باشه که من بتونم شعر بنویسم. همین احساسی که در قالب واژه ها به حال یا داستان یا نثر می نویسم، در قالب موضوع بتونم این بنویسم. و حمایت های خانواده هم همیشه بود با من، همیشه دوستا تشویق کردن و من حمایت کردن، خودم هم علاقه و اشتیاق فراوانی داشتم و همین باعث شد که رشد کنه در من، روشتونه
به موفق شم چه بینیست. بله، یک چیز را که من از گفته های شما پیدا کردم، شما داستان یا طرح نوشته می کردین و بالاخره دیدین که در بین نوشته های شما یک شکل آهنگ و یا موزون بودن از او را یا دارای وزن بودن از او را پیدا کردین که شما شروع کردین یا احساس کردین که شما امو استعداد نوشتن شعر دارین. آیا فکر میکنین کسای دیگه هستن که داستان نویس هستن و یا طرح نوشته میکنن میتونن شاعر شون و یا نه، یا باید یک استعداد دیگه در پالوی نویسندگی و استعداد نویسندگی داشته باشند که بتانند شاعر هم شوند در پالوی نویسندگی؟
بله بله، به پاسخ از این پاسخ شما به حال تئوری پاسخ خودم که ما مقوله‌ای داریم به نام شعر جوشیشی و شعر کوشیشی. زمانی که شعر کوشیشی باشد انسان میتونه با همون اندیشه به حال بلند خب با همون دانش وسیعی که داره میتونه که واژه ها در قالب شعر جا بده، اما شعر جوشیشی شعری که با از عمق احساسات و از عمق عواطف انسان سرچشمه میگیره و هرچند زمانی که شعر جوشیشی باشه اندیشه و مفکوره انسان رشد کنه او شعر به پختگی میرسه و من باورمند شعری هستم که شعر جوشیشی باشه. حالا ما این دانشمند زیادی داریم، نویسندگان بزرگی داریم که حتی در طول عمر خود یک شعر هم ننوشتن، ولی داستان‌های زیبایی داشتن، همیشه موفقیت‌های زیادی داشتن، قلمشان رنگین بوده. اما این توانایی شعر سرودن یا شاعر بودن در ذات از اونا نبوده. در حال من باورمند به این هستم که انسان زمانی که ذاتاً شاعر بود با اندیشه، با رشد اندیشه در حال موفق میشه به اینکه بتونه روز به روز از طریق شعر اما اندیشه ای که داره وارد شعر کنه و شعرهای پخته‌تر و قوی‌تر بنویسه. خود در حال شاعر شدن اکتسابی نیست، اکتسابی نیست، در حال ذاتی هست از دیدگاهمه.
خب بعضیا که مثلا به اصطلاح شما که شما گفتین شعر جوشیشی و کوششی خودشان تلاش میکنن، کوشش میکنن که شعر بنویسن، یعنی کلمات در قالب وزن و قافیه جا به جا بسازن تا کو یعنی در قالب شعری بیایه، ولی به نظر شما چقدر این تاثیرگذار است برای خواننده و همچنان چقدر این شعرها یا این گونه شعرها میتونه پایدار بانه و از امو علاقمندای خود در مدت زمان طولانی به خود داشته باشه؟
بله، یک از عناصر پررنگ شعر که میتونه شعر همیشه ماندگار داشته باشه و مخاطبین زیاد جذب کنه احساس و عواطف در شعر هست. عناصر احساس و عواطف و تخیل در شعر یک بوده شعره، اندیشه بوده بعدی شعره. زمانی که اگر شاعری که به حال شعر جوشیشی نوشت شعر از عاطفه و احساس داشت، تخیل داشت، اما اندیشه از ضعیف بود و کم رنگ بود، اون شعر هم نمیتونه ماندگار باشه، یعنی عمر از شعر کوتاه‌تر هست. اما شعری که به حال اندیشه قوی داشت و به حال هر چه برای گفتن داشت، زمانی که احساس از او کم رنگ بود احساس و عاطفه نش باز هم به دل انسان چنگ نمیزنه. پس این هر دو بود زمانی با هم شعر جذابیت پیدا میکنه و ماندگاری پیدا میکنه که این هر دو بود در او شعر به حال رعایت بشه و هم از نگاه احساس و عاطفه پررنگ بشه هم از نگاه اندیشه و به حال تفکر. این دو موضوع باعث از این میشه که شعر پخته باشه و شعر ماندگاری باشه.
تشکر خانم فرمانش. شما چون شاعر جوان هستین و دو مجموعه تان که حالا تا به حال به نشر رسیده و چاپ رسیده، چه فکر میکنین وضع شعر در افغانستان، البته وضع شعر کنونی را یا معاصر و خصوصا در اواخر که کتاب های یا مجموعه های از سروده های جوان ها زیادتر به نشر میرسه، البته بعد چاپ میرسه و نشر میشه و از طریقای مختلف، شما چی فکر میکنین امی وضعیت خود شعر فعلا، وضعیت شعر معاصر در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین، در کدام موقف زیاد موقعیت قرار داره؟
به حال اگر خواسته باشیم یک سیر داشته باشیم، بعد از اینکه چندین دهه جنگ در کشور به هم جریان داشت، متاسفانه ادبیات کمرنگ شد، ادبیات کیفیت خود از دست داد و روز به روز کمرنگ شده رفت و اینکه به حال باشیه قرار گرفت. ولی در این یک دو دهه اخیر که به حال زمینه مساعد شد و رشد اجتماعی، رشد فکری در جوانان، در کسایی که می نویسن مساعد شد، شاعرای زیادی داریم در افغانستان فعلا و ما شاید از این هستیم که در هر هفته حتی حداقل در یک ماه چند مجموعه چاپ میشه. این جای خوشبینی است که مجموعه زیاد چاپ میشه، شاعرای زیادی داریم، کسایی هستن که می نویسن، اما متاسفانه از یک اگر خواسته باشیم از ندای کیفیت نظر داشته باشیم، متاسفانه کمیت بر کیفیت میچربه فعلا. یعنی کیفیت ادبیات، کیفیت شعریه که فعلا ما داریم، این بود انسان اقناع نمیکنه، بود قناعت بخش میه برای ما. بله کمیت زیاد شده اما کیفیت متاسفانه رو به رکود هست. که امیدوار هستم که به این صورت نباشه به آینده هم. هرچند شاعر زیاد داریم اما به نظر من اگر ما 100 شاعر داشته باشیم که در حال در 100 قرار داشته باشن بهتر از اینه. 10 شاعر داشته باشیم، شاعر قوی داشته باشیم، بهتر از اینه که ما 100 شاعر داشته باشیم.
خب
شاعر باشه که حرفی بگفتن داشته باشه.
بله شما گفتین که از لحاظ کمیت خوب است، یعنی زیاد شاعرها داریم و زیاد کسایی هستن که سروده های شانال چاپ میشه. طبعا از این رو معلوم میشه که زیادتر جوانها به طرف ادبیات رو آوردن و زیادتر علاقمندی نشان میدن، اما این که چرا کیفیت درست نیست، نظر شما چی؟ چرا کیفیت درست نیست؟ چرا کیفیت از
کیفیت زمان بله کیفیت زمان خوب میشه، زمانی به حال روش میکنه که از اندیشه شاید زمانی که شعر مینویسه از اندیشه قوی برخوردار باشه. موضوعی که به حال در شعر پیاده میکنه او با پختگی رسانده باشه، فکر از او پخته شده باشه، تجربه کرده باشه، تجارب عینی و ملموس خود در شعر پیاده کنه. به حال مشکلاتی که در زندگی در جامعه وجود داره، در اجتماع درد مشترکی که دامنگیر همه انسان ها است، او به طور صورت پخته وارد شعر کنه، اون زمان به کیفیت شعر عجیت پیدا میکنه نسبت به کمیت. اما این که شعرهایی که درون مایه نداره، شعرهایی که به حال توسط واژه ها و توسط وزن در این قالب قرار میگیره، زمانی که میخوانیم ما اگر خواسته باشیم چندین مجموعه شاعر، چند شاعر بخوایم بخوانیم، هم یک حرف داره برای گفتن. کدام نوآوری، کدام ساختاری، کدام به هر حال دیدگاه جدیدی متاسفانه وارد نشده که ما خواسته باشیم. حتی دو مجموعه شاعر زمانی که ما مقایسه میکنیم خیلی جدید نیه، خیلی دیدگاه رو به هر حال تفاوت نکرده نسبت به مجموعه اول یا مجموعه دوم. متاسفانه اندیشه به پختگی نرسیده، درون مایه خیلی کم هست در شعر، به همین دلیل که کیفیت در سطح پایینی قرار داره. اما همه را به حال
ببینین خانم، در این قسمت شما گفتین درست است که اونا قدمای نخست شعر گذاشتن قالبش و مثلا وزن و قافیه یا مثلا آهنگش و در شعر سپید هممو از کلمات و واژه هایی که استفاده می کنن در قدم های نخست قرار دارن، ولی چی گونه میشه که به پختگی باید برسن؟ کسایی هستن خب درست تازه رو به سرودن آوردن، اما چی گونه میشه که اینمی شاعرها به پختگی برسن؟ قسمی که شما گفتین به پختگی نرسیدن، یعنی شعر میگن دارای در یک قالب شعر میفهمن، اصولش میفهمن، اما شعرشان به پختگی نرسیده. چی گونه میتونن که به می پختگی برسن؟
زمان میتونه انسان به اندیشه انسان روش کنه که مطالعه داشته باشه از مسائلی که در جامعه وجود داره در زندگی، از تمام اونا رو درک کنه، اونا رو برحال به عمق از اونا پی بباره، از گذشته ادبیات خود آگاهی کامل داشته باشه. برای یک شاعر، برای یک نویسنده بزرگترین چیزی که نیاز هست او باید از ادبیات گذشته خود بدانه، از ادبیاتی که مثلا موضوعاتی که برحال در اشعار شاعرای گذشته استفاده شده، از اندیشه اینا استفاده کنه، مطالعه داشته باشه، پشتکار داشته باشه، به دنبال سوژه های جدیدتری باشه. یعنی خود مطالعه اندیشه انسان رشد و بارور میکنه به مرور زمان. زمانی که انسان مطالعه داشته باشه، تجارب خود خودم بتونه پیاده کنه و شعر بنویسه و پشتکار داشته باشه، به مرور زمان شعر از به پختگی میرسه. درسته که زمان میبره، اما مطالعه میتونه که مطالعه مؤثر میتونه که اندیشه به پختگی برسونه.
آها درست. و فکر میکنین که آیا امی عدم مطالعه یا پشتکار تنبلی شاعر است، یا ای که دسترسی کمتر به کتاب و یا مواد است یا دلیل ایست که باید کمبودی وقت است؟ شما چی فکر میکنین؟ چرا شاعرای ما که تلاش نمیکنن که به می پختگی برسن یا مثلا امی مطالعه را که شما گفتین به پختگی زمان میرسه که یک کس مطالعه داشته باشه، یک شاعر مطالعه از ادبیات گذشته و از ادبیات معاصر داشته باشه، چی فکر میکنین چرا اینا مطالعه نمیکنن؟
چندین دلیل میتونه داشته باشه. دلیل اولی که شما شاهد هستین که در کشورهای غیر از افغانستان زمانی که وقتی که یک شاهد هست او تخصصی کار میکنه، تمام مسئلت از تمام کارکردها از او فعالیت ها از او همون شعر از اونه. او فرصت زیادی داره از هر نگاه، از نگاه اقتصادی، از نگاه در حال فرهنگی، از نگاه اجتماعی، تمام جوانب برای از او تمام به حال امکانات مساعد هست و او کار میکنه، میشه یک شاعر پخته. اما در افغانستان متاسفانه مشکلات اجتماعی، مشکلات به حال اقتصادی، مشکلات زیادی وجود داره. زمانی که یک شخص یا یک شاعر تلاش میکنه، کار میکنه، مینویسه، اما دیگه ابعاد زندگی از پیش از اون میمانه متاسفانه. که در افغانستان در پیش شاعران به عنوان کار دوم هست. یعنی کار شعر در مرحله دوم قرار داره. زمانی که شعر در مرحله اول قرار داشت و انسان تخصصی روی از او کار کرد و زمان گذاشت، فرصت زیادی داشت، اون شعر واقعا شعر میشه، واقعا کار میشه که در خور تعمل. اما زمانی که به عنوان کار دوم با به حال خب یک شاعر مجبور است که بخش به حال موضوع اجتماعی در زندگی هم رسیدگی کنه، موضوع اقتصادی هم رسیدگی کنه، اما شعر از پیش از اون میمونه. به این به حال متاسفانه مشغله های زیادی که وجود داره به اون صورتی که به شعر به صورت جدی پرداخته نمیشه و هر فکر میکنم دلیل عمده همی باشه. زمانی که وقت گذاشته نشه، زمانی که مطالعه موثر نداشته باشه، زمانی که به حال پیشرفت یا به حال پشتکار قوی نداشته باشه و فقط خواسته باشه به حال همی شعری که میایه همون چند لحظه بنویسه، خب طبیعتاً به شعر از پختگی کامل برخوردار نمیشه.
آها، یعنی عقیده شما که شعر در افغانستان همیشه قدم دوم بوده از لحاظ
بله بنا به مشکلاتی که وجود داره.
بله.
زمینه برای یک شاعر مساعد نیه.
بله. خب بقیه سوالا را میمونیم بعد از شنیدن یک پارچه شعر شما به آواز خودتان. اگه موافق باشین میشه که یکی از سروده هایتان ما و شنونده ها بشنویم.
باشه، من یکی از شعرهایی است که اخیراً نوشتم بعد از مجموعه دوم. این به شما و دوستای عزیز میخوانم.
تشکر، بفرمایید.
عاشق نباشی حس باران را نمیفهمی، عاشق نباشی حس باران را نمیفهمی، فرق قفس با یک خیابان را نمیفهمی. عاشق نباشی می روی در جاده ها، اما معنای فصل برگ ریزان را نمی فهمی. عاشق نباشی زندگی بی رنگ و بی معناست، درد درون چشم انسان را نمی فهمی. در شعرها دنیایی از اسرار پنهان است، عاشق نباشی درد پنهان را نمی فهمی. عاشق نباشی فصل پاییز و بهارت و زیبایی فصل زمستان را نمی‌فهمی.
بسیار زیبا، واقعا سرودی بسیار زیبا بود، زیبا خواندین. شب خب میشه که در مورد عزیز بگوین که شما پیشتر در معرفی گفتین که عضو انجمن ادبی هرات هم هستین.
بله.
میشه در مورد بگیم که چقدر انجمنهای ادبی روی کارها یا بهتر بگویم روی بهبود کارهای شاعرای ما تاثیر گذار است؟ در شما که عضو انجمن ادبی هرات هستین، میشه بگویم که چقدر کارهایتان در این انجمن یا با نظر دادن کسایی که در اونجا هستن یا استادا یا همکارهایتان چقدر بهبود یافته؟ آیا تاثیر گذار است نیست؟ میشه قدم به خاطر بهبود شعر برای سایر شاعران باشه انجمنهای فرهنگ؟
بله، خوشبختانه در هرات انجمن ادبی داریم که به هر حال تمام شاعرها کسایی که کار میکنن و فعالیت های فرهنگی و ادبی دارن با آغوش خوب میکشانه همیشه. و انجمن ادبی تنها جایی بوده برای من و برای کسایی که مانند من تازه در این راستا قدم گذاشتن، جایی برای پرورش اندیشه بوده، جایی به هر حال برای رشد و باور نمودن شعرها بوده میشه. در انجمن ادبی شاعرای به حال زیادی دارن که قابل قدر هستن، اشعار از اونها در حال پشتوانه قوی هست برای شعر امروز، خوشبینی هایی وجود داره که به حال شعر از اونا میتونه که آینده بسیار روشنی داشته باشه به هرات، به جامعه فرهنگی افغانستان. و تنها جایی که به حال برای ما که در هرات کار میکنیم در یوزه هستیم، انجمن ادبی بوده همیشه و فعالیت های همیشه زیاده داشته.
بله.
که در رأس از جناب آقای ولیشاه بره هستن و همیشه زمینه برای ما مساعد ساختن برای کسایی که تازه می نویسن و حتی به حال همیشه سفرهای هم برای ما که عضو انجمن هستیم مساعد ساختن، که از جمله یک از دستاوردهای بزرگ از اینا این جشنواره سارک هست که در هند همه ساله برگزار میشه و کسایی که در این انجمن عضویت دارن شاعرها هستن دعوت میشن و به حال تبادل فرهنگی، تبادل فکری، رابطه های فکری سالم و رابطه هایی که به حال باعث میشه تبادل افکار صورت بگیره همیشه در انجمن مساعد ساختن میشن. و کسایی که در انجمن هستیم همیشه ما جلسات داریم، جلسات به نام کانون جوانان که شعرهای هم دیگر رو میشنویم، نقد و نظر میدیم و همین شنیدن شعرها و نقد و نظر دادن باعث میشه که ما دنبال مطالعه بریم در بینید نقد معلومات پیدا کنیم که برحال همیشه یک فضای خیلی خوبی هست، یک فضای فنی، یک فضایی که مناسب هست برای رشد فکری، برای برحال رشد اندیشه، برای زی که ما بیشتر بتونیم بنویسیم. برحال این زمینه انگیزه میده برای ما، انگیزه این برای نوشتن میده برای
که باشیم و بنویسیم. واقعا که انجمنای ادبی مؤثر تمام میشه برای بهبود کارهای شاعرای جوان و واقعا که انجمن ادبی هرات فعال بوده و تا به حال بسیار کسای از او راضی هستن و امیدوار هستم که در سایر ولایات هم انجمنهای ادبی فعال شوه و شاعران جوان که تازه رو آوردن به هنر سرودن شعر یا مثلا داستان و یا چیزهای دیگه، امیدوار هستم که او انجمن ها هم فعال شود و جوانای ما از او مستفید شوند. خب خانم مژگان، میشه که شما بگوین از شاعرها و از شعر شاعرای سابق هرات که چقدر در انجمن ادبی شما و مورد بحث قرار میگیرد، در مورد شعرهای اونا و در مورد از این که چقدر کیا هستن پیروی از او شعرها میکنن نمیکنن، و یا ای که شعرهای امروزی در مقایسه با سروده های شاعرهای گذشته در مقایسه قرار میگیره نمیگیره، میشه در این مورد معلومات بتین؟
درسته، در انجمن ادبی به هر حال در این یک دهه اخیر که این زمینه مساعد شده هم بانوان و آقایان همیشه در کنار هم یک جا هستن، شاعرهایی داریم که به هر حال کارهای از اینا، شعرهای از اینا قابل تأمل هست، شعرهای بسیار پخته ای دارن، از جمله از این شاعرها کسایی که جایگاه پیدا کردن در جامعه فرهنگی آقای روح‌الامین امینی، آقای رامین عرب‌نژاد، خانم نیلوفر نیکسیر، در حال خانم فروزان امیری، اینا کسایی هستن که عضویت این انجمن چندین سال میشه که دارن و فعالیت ها و دستاورد فرهنگی از اینا قابل قدر هست، هر کدام صاحب چندین مجموعه شدن در این زمان. ولی کسایی هم که فعلا هستن و می نویسن آقای جاوید نبی‌زاده، بله، از شاعرای بسیار خوب ما هستند، تازه کار هستند اما شاعرای بسیار پخته ای دارند.
بله بله.
دوستای دیگری هم هستند، آقای شویه برمیجزه که یک از کسایی هست که تازه به این را قدم گذاشته اما شعرهای قوی هست، شعرهای هست که واقعا امیدوار میکنه ما با آینده از اینا دستاوردهای خوبی داشتن در این انجمن. اما اگر خواسته باشیم مقایسه کنیم، خب هر شعر کیفیت خاص خود داره.
بله.
من بعضی که انسان ها تفاوت در حال اخلاقی دارن، تفاوت از هر نگاه انسان ها خصوصیات متفاوتی دارن، شعر از اینا هم تمیز بوده است. اگر مقایسه داشته باشیم هر کدام جایگاه خاص خود را داره، امکان داره مثلا یک شاعر در صدر قرار داشته باشه اما یک شاعر پایین تر اگر طبقه بندی کنیم، اما در سطح و سویه خود با تجربه کاری که داره با اندیشه که داره خوب رشد کرده. برحال با شعر از اونو میگذاریم به این که برحال چندین سال میشه تجربه دارن، چقدر اونا دانستن که شعر در وجود خود حل بسازن، موضوعاتی که در جامعه دیدن، تجاربی که زندگی شخصی و اجتماعی و دغدغه‌های فکری که داشتن اونا چقدر موفق بودن که در شعر پیاده کنن، از زبان شعر بنویسن. مقایسه در انجمن وجود نداره، اما سعی میکنن همیشه کسایی که در حال چند قدم موفق‌تر بودن و پیشرفتن و فعالیت‌های از اونا موثرتر بوده دست به کسایی که تازه کار هستن بگیرن و راه و روش برای نشان بدن تا اینکه اونا هم در حال روز به روز از تجارب از اینا استفاده کنن و موفقیت‌های داشته باشن.
طبعا که تاثیرگذار است و واقعا که چنین انجمنای ادبی بالای کار شاعرای جوان واقعا تاثیرگذار است. امیدوار هستم که روز به روز بهتر شود، خوبتر شود و در سایر ولایات هم انجمنهای ادبی که در بسیاریش فعال است و در بسیاری که فعال نیست فعال شود و فعالیتشان بیشتر شود تا بتونه شعر افغانستان به امو پختگی که در گذشته داشت به مو پختگی برسه. خب خانم مژگان فرامنش، در دقایق آخر برنامه هستیم، از حضور شما در برنامه باز هم تشکر میکنم. ناگزیر هستم که از حضور شنونده ها هم مرخص شویم. برای شما شب خوش میخواییم و همچنان برای شنونده های ما شب خوش میخواییم. تا برنامه بعد، الله نگهدار. با پرچه آهنگی از ساربان و برنامه خاتمه میدیم.